بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در بخش انتهایی سوره مبارکه طلاق ان شاء الله سخن میگوییم. آیه که تلاوت شد ادامه گفتار پیشین، آیه دهم، و همان گونه که استحضار دارید و محضر مبارکتون بارها مطرح شد، به دلیل حساسیت مسئله طلاق و اینکه معلاسف از لغزشگاه های بزرگ انسان هاست، این پدیده لابد اجتماعی، موضوعی که گریزی از آن نیست، در به این پدیده بسته نمی شود در شریعت، اما آخر الدواء الکی، آخرین راهکار معرفی می شود. ولی چون انسان ها در این قضیه همان گونه که عرض کردم دچار لغزش هایی خواهند شد و در این خصومت و کشمکش مسلم آنچه زیر پا قرار می گیرد ایمان و تقواست. به همین خاطر حضرت باری تعالی در قرآن آیات متعددی رو در این جهت بازگو می کند و این هشدار رو به اهل ایمان مطرح می کند. محل اصف اشاره کردیم در نوبت های پیشین که ما در جامعه می بینیم این خروج از تقوا رو در این موضوع. بالاخره دو انسان توانایی زندگی در کنار یکدیگر رو نداشتن، نتوانستند اون وجوه مشترکشون رو برجسته تر کنند و نقاط افتراقشون حاکم شد بین ایشان. بسیار این افترقا یغن الله کلن من ساعت. اگر اینها به خوبی و شایستگی همان گونه که قرآن می فرماید و سرهوهن سراحن جمیلا، اگر در قالب یک جدایی و طلاق زیبا از یکدیگر مفارقت کنند مشکلی پیش نمی آید، بلکه خداوند هر دو را از فضل خودش بی نیاز می کند، به شرط اینکه این جدایی و طلاق بر مبانی الهی باشد، مبتنی بر انصاف و عدالت، بدون هیچ ظلم و تعدی نسبت به هیچ کدام از دو طرف، همان گونه که از اول این سوره یک به یک خواندیم آیات بینات رو و مشاهده فرمودید به چه ظرافت ها و دقت هایی در این آیات شریف قرآن اشاره فرمود. اما هنگامی که از این هنجار و روش الهی خارج می شوند، متاسفانه پیامد های اون هم دامن شخص رو می گیرند، هم دامن اجتماع و چهره اجتماع رو هم تیره می کند، کدر می کند، و عوارض بعدی اخلاقی، اقتصادی، روانی هم برای جامعه مسلم به میراثشو خواهد آورد. اما سخن تمام شد دیگه، مباحث گذشت و الان اون چه میگوییم خارج از موضوع سوره است. این قسمت پایانی دیگه در رابطه با ماجرا و موضوع طلاق نیست، تمام شد اون چه در نوبت پیشین گفتیم. از آیه هشتم سخن جور دیگری شد و گفتیم که اصل تنوع رو کاملا مشاهده می کنید. یک بار از این ماجرای اجتماعی این چنینی و که این من قریت اتت ان امر رب ها خاندیم، چه بسیاری از جماعاتی بودند که اینها از امر الهی خارج شدند و اونگاه نتیجه اون شد که هنگامی که فرمان خدا و رسولان او را زیر پا گذاردن فحاسبناها حسابا شدیدا، به شدت و حدت خداوند حساب رسی اینها کرد. در اوج قدرت و ریزکاری ها و دقت که کمیت آدمیان در این جهت لنگ است. و از زبناها عذاب نکرا، و عقوبت ها و عذاب های ناشناخته ای رو بر اینها وارد کرد و فرستاد. فذاقت وبال امرها و کان عاقبت امرها خسرا، و خواندیم که نتیجه اون شد که اینها در همین دنیا بعضن شمه و گوشه ای از پیامت های شوم رفتار خودشون رو میبینند میچشند و عاقبت و پایان امرشون هم خسران است و خسارت عظیم که گفته شد. این مال دنیا بود. البته یه نکته رو من اضافه کنم، فرمود و از زبناها عذاب نکرا، خود کلمه نکر یعنی عذابهای ناشناخته. عقوبتهایی در دنیا می آید گاه برای بشریت، برای انسانها به سزای رفتارها و پیامدهای عملیشون که برایشون ناشناخته است، تا زمانی که بخواهند بشناسند این ابتلا رو و درمان کنند 100 میلیون قربانی روی دست بشریت مانده است. مشابهون رو فراوان میدانید و میبینیم. فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، این هم عاقبت و قیامت اونهاست که خداوند مهیا میکند برای ایشان، عذاب شدید رو که عذاب دنیا عذاب شدید نیست. هر کجا این وصف رو دیدیم میشه چی؟ میشه این عقوبت اخروی. از اینجا من بحث رو تعقیب میکنم. فاتقوا الله یا اولی الالباب، حال که این چنین است فاتقوا الله. از ابتدا سوره مبارکه دستور به تقوا رو باز هم دیدیم و خواندیم. اینجا جایی است که انسان ها باید مراقب باشید، حفظ کنید خودتون را از این خطراتی که محتمل است، از این عقوبت هایی که ممکن است بر اساس بی‌دقتی برای شما پیش آید. برید سازوکاری رو پیدا کنید، مهارتی رو بجویید که بتواند شما رو در قبال این دام ها و در قبال این مشکلات حفظتون کند و نگاه دارد. و این نیست مگر تقوای الهی. اگر مسلح و مجهز به صلاح تقوای خداوندی شدید، مسئول و محفوظ میمانید در این گرداب ابتلاعات این چنینی و الا گرفتار خواهید آمد. فاتقوا الله. منتها زیبایی کار اینجاست که فرمود یا اولی الالباب الذین آمنوا، ای اولی الالباب، کسانی که ایمان آوردید. خداوند خطاب رو به اهل ایمان بازگو می کند. فاتقوا الله یا ایها الذین آمنوا، مثل این عبارت، اما ابتدا می فهمد یا اولی الالباب، بعد میگه الذین آمنوا. حکایت این است که در حقیقت اونها که ایمان رو شناختند و به حقیقت ایمان پیوستند و به چنین راهی آمدند، اینها لازمه اصلی ایمان تعقل، استفاده بجا و شایسته از خرد ناب و پاکیزه انسانی است که نام اون در قرآن لب است و دارندگان اون اولو الالباب. و به بیان زیباتری، پیوستگی میان تعقل، خرد ورزی و ایمان رو خداوند سبحان در این آیه شریفه به نهایت زیبایی بازگو می کند. ایمان عزیزان با توهم و تصور، ایمان با خرافه و وهم و تخیلات سازگاری ندارد. ایمانی که مبتنی بر عقل و اندیشه و خرد نباشد سرنگون خواهد شد، پایه های استواری برای اون دیده نمی شود. ایمان خرافه آمیز، ایمانی که با ظن و گمان ندانم کجا خواندم در کتاب، ایمانی که این گونه باشد پایدار نمی ماند. اما هنگامی که زیربنای ایمان عقل و این عطیه الهی، اندیشه آزاد، خرد ناب، تأمل، تفکر، همانی که ذات باری تعالی بارها در قرآن تعقل و تفکر رو مدخل ایمان و ورودی ایمان در قرآن مطرح می کند، هنگامی که چنین ایمانی باشد استوار و پایدار، و منجی انسان خواهد بود. پس فرمود فتقوا الله یا اولی الالباب، حفظ کنید شرایط خودتون و ارتباطتون رو، مجهز و مسلح باشید در قبال مشکلات احتمالی در تمام این صحنه‌های زندگی، در تمام این زیر و روها. بنده اضافه می‌کنم این جمله رو، بالاخره در پایان این سوره خود این ماجرا و بحث طلاق یکی از صحنه‌هایی است که حقیقتاً محک خوردن انسان‌ها رو شما مشاهده می‌کنید. از مواردی است که حقیقتاً درصد و چگالی ایمان انسان‌ها خودش رو نشان می‌دهد. که اینا چقدر به ادعا می‌گفتند و نشان می‌دادند یا در حقیقت متصف به ایمان و تقوا بودند. از بهترین مواردی که نشان می‌دهد حقیقت ایمان و تقوا رو همینجاست، تو این صحنه است. ببینید این مهمه که عرض می‌کنم و رد نمی‌شم. یه جمله و تمام. این که این آیه مبارکه رو بارها خدمت عزیزان خواندیم، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. کسانی که ایمان آوردید نکنه بغض و کینه به یه گروه و جماعت موجب بشه که الا تعدلوا، عدل نکنید، به اینها عدالت نورزید. اعدلوا یعنی چی؟ اعدلوا یعنی با دشمنانتون اعدلوا، با کسی که بغضش دارید اعدلوا. هو اقرب للتقوا، این عدالت با دشمن است که مرزهای اون با تقوا نزدیک است. شما که با دوستان عالم یکی هستید، با صفا برخورد میکنید، با دوستانتون که مسائل رو ندارید، اگر توانستید در جایی که مطابق میلتون نیست، مخالف هوای شماست، اینجا رأی و حکم خداوند را حاکم کردید و اصل عدالت و تقوا را پیشه کردید، شما متصفید حقیقتاً به ملکه تقوا و الا خیر. تو این صحنه هاست عزیزان که پای منافع در میان است، پای مخالفت میل و نفس در میان است. اگر انسان نشان داد تقوای خودش رو و ایمان خودش رو، درود خدا بر چنین انسانی که حقیقتاً برخوردار از ایمان واقعی است. تو این بزنگاه ها مچگیری الهی برای ما خودش رو نشان میده و دست خیلی از ما باز میشه متاسفانه. فرمود فتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکر. خداوند شما را در مسیر تقوا کمکتون کرده است. در این که بخواهید تقوا را بجویید، بیابید، آموزش ببینید، خداوند راه‌های لازم رو پیش روی شما قرار داده است. بنا نیست که خودتون یه طرحی نو بیندازید، بلکه حضرت باری تعالی پیشبینی همه چی رو برای موفقیت شما انجام داده است. راه‌هایی رو نشان داده است که اون لب و تعقل شما رو جویا کند و برون بکشد. راه‌هایی نشان داده است که چراغ ایمانتون رو پرفروخ کند. تمام این تعالیم داده شده شما رو. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. چطور؟ قد انزل الله الیکم ذکرا. خداوند فرو فرستاده است برای شما ذکرا. خب حالا این آیه یک پیچ و تاب لطیفی دارد که من ناچارم یه اصطلاح بگم و مطلب رو بازگو کنم. مفسرین نظام در اینجا غالبا دو احتمال رو مطرح میکنن از جهت تفسیری، یعنی دو استفاده از آیه دارن. قد انزل الله به تحقیق فرو فرستاده است خداوند برای شما ذکرن رسولن، ذکرن رسولن، یعنی ولو اینکه ذکر انتهای آیه ده، رسولن ابتدا آیه یازدهمه، اما وقف بر ذکرن جائز نیست. ذکرن رسولن، این رابطه بین ذکر و رسول. خب خداوند ذکر فرستاده است رسولن. این ذکر چیست؟ رسولن که مشخص است، اون رسولی که خدا فرستاده است. وقتی میگید رسول، یعنی کلمه رسول وقتی به تنهایی گفته میشه، وقتی شما میگید مثلا فرض بفرمایید آب، و از آب چی ذهنتون میاد؟ آب میوه به ذهنتون میاد؟ آب گلالود به ذهنتون میاد؟ وقتی میگید آب، آب زلال صافی قابل شرب لذت بخش عالی، میگید جهنی به ما این بالاخره آب بیارید برای ما، آب میاد. یعنی وقتی کلمه حالت اونم نکره این چنینی دارد که شکل اطلاق پیدا می کند، منصرف فرد اکمل و اتم میشه. اون رسول اکمل و اتم چیست؟ نیست مگر وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پس رسولان که مشخص است نبی مکرم است، خداوند فرستاده است رسول را، اما اون ابتداءن فرمود ذکرن رسولن. معنای اولیه‌ای که برای ذکر آمده است، بسیاری از مفسران میگویند با همان پیشینه ذهنی که از ذکر داریم، در خود قرآن ذکر ابتداءن یعنی چه؟ یعنی خود قرآن، یعنی خود قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی خود قرآن. ما قرآن رو فرستادیم، خودمونم حفظش میکنیم. پس معنای اولیه ذکر در قرآن کریم خود وحی الهی است. به این معنا اگر بگوییم مسلمانان فتقوا الله، بندگان خدا فتقوا الله، که الف بای تقوا را خداوند، آموزش تقوا را هم خداوند متنش رو براتون مهیا کرده است. متنی که شما را به تقوا میرساند چیست؟ ذکر است، وحی است. این ذکر همراه این متن همراه معلم اون می آید، رسولاً یتلو علیکم آیات الله. این متن تقوا را، تقوا نامه را خدا برای شما فرستاده است و معلم برجسته آن را هم فرستاده است. این کتاب، این هم معلم، چه می خواهید؟ بگیرید برید به کمک خردتون، لبتون، برسید به اون اوج ایمان و تقوای الهی. خیلی لطیف چیدمان سخن و بحث. بسیار خوب، این یک معنا. اما معنای دومی وجود داره. من یک جمله را عرض میکنم، بعد هر دو معنا جایگاه خودشو پیدا میکنند. در اصطلاح عرب ما یکی از انواع توابع در ادبیات بدل است. یعنی شما میگویید که حبیبی قمرون، میگید بل شمسون، ماه من، یار من ماه هست. بعد میگید نه، خورشید است. حبیبی قمرون بل شمسون، دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. حبیبی قمرون بل شمسون، این شمس میاد به جای قمر، میگه بدل از اون قرار میگیرد. میگید که مثلا اسم یک کسی رو میگید، یه شخصیتی رو میگید، بعد نام مشهورترش رو به دنبالش میگید. میگید شیخ الرئیس ابو علی سینا مثلا، فرض کنید. میخوام در حدی بگم که مطلب روشن باشه. اون ابو علی سینا میشه عطف، میشه چی؟ میشه بدل از این یا عطف بیان از این، از توابع. حالا دارم تقسیمات توابع رو عرض میکنم. در بدل، گاه بدل اشتمال است، گاه بدل جنبه بعض از کل پیدا میکند که میشه اشتمال، گاه بدل ارتقا است، گاه عطف بیان این تابع ما. یعنی میخوام عرض کنم با این جمله‌ای که عرض میکنم خدمت دوستان، در تفسیرهای شریفه ما دو نکته رو میتونیم بگیم به دلیل دو نکته ادبی. یعنی یا قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن، این کلمه رسول بدل اشتمال از رسول است، از ذکر است، یعنی بخشی از ذکر رسول است. در این صورت ذکر باید چی باشه؟ قرآن باشه. ذکرن میشه قرآن، رسول میشه چی؟ نبی مکرم اسلام. اما اگر بدل کل من الکل باشه، قد انزل الله علیکم ذکرن و رسولن، اینجا ذکرن دیگه قرآن نیست، اینجا ذکرن یعنی خود وجود نبی مکرم پیامبر. این علت این میشه که دو تفسیر برای آیه شریفه وجود داره. دیگه بیش از این نمیخوام بحث ادبیشو بگم که ذهن شما را خسته کنم. اما بنابراین ما دو بیان در آیه داریم، قد انزل الله علیکم ذکرن یعنی قرآن، حالا از درون اون قرآن که به در می آید رسولن، که قرآن مشتمل بر رسول است، رسولن، که این رسول یتلو علیکم آیاته، کتاب تقوا آمده است، معلم اون هم آمده است، پس صدق الله. چیزی کم و کسر ندارید شما، حجت الهی بر شما انسانها تمام، هیچ کم و کسری وجود ندارد. هر اون که هست کاستی خود شماست اگر به این مرحله نرسید. اینجا دیگه کاستی های خود شماست. اما معنای دوم، قد انزل الله علیکم ذکرن رسولا، خداوند فرستاده است به سوی شما ذکر را، چان ذکر رسولا، رسول است. یعنی این معنای دوم، ذکر خود پیامبر است. این بدل کل من الکل میشه. از اسامی و القاب نبی مکرم اسلام ذکر است. همان گونه که وحی و قرآن ذکره، عزیزان پیامبر هم ذکر است. یعنی همان گونه که قرآن غفلت رو می زداید، وجود انسان رو به حضور می رساند، کار پیامبر همین است. رسول خدا هم ذکر است. اساسا وجود نازنین او مظهر اتم ذکر است. قرآن و وحی الهی ذکر، پیامبر ذکر، آنچه این پیامبر میگوید از زبان خداوند و وحی، آن هم ذکر، محتوای این کتاب هم ذکر، محتوای سخن پیامبر هم ذکر، تعالیم این پیامبر هم ذکر، که اقم الصلاة لذکری، آنچه میگوید اون هم ذکر، همه اینها ذکر است. تمام اینها برای آن است که از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. برای آن است که این غفلت انسانها را به کناری بزنند و انسانها را به اصل وجود، حقیقت وجود، فلسفه وجود، چرایی هستی آشنا کنند. تمام اینها غفلت زدائی دارند که چنین خصوصیتی رو خداوند در قالب این کلمه بازگو میکنه. حالا این دو مفسران شیعی این رأی دوم رو بیشتر میپسندند، به دلیل اینکه در متون روایی ما این گونه دیده میشه. یعنی اینکه قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا، اینکه کلمه رسول و ذکر یکی باشد و ذکر مراد از اون پیامبر مکرم اسلام، این تو متون روایی ما چون وجود داره، لذا مفسران شیعی بیشتر این تفسیر را از زبان معصوم میپسندند و بازگو میکنند. من هم سری به نعمت شکرانه جوار صاحب بقعه مبارکه طوس سخنی را از ایشان بازگو میکنم در همین تفسیر سوره مبارکه و این آیه شریف. از همون مجالس معروفی که مأمون تشکیل میداد و سخنها میرفت و کسانی را دعوت میکرد، مرحوم صدوق ابتداءً در عیون مینویسد و بزرگان مفسرین از ایشان نقل میکنند که عده‌ای از این علما در مجلس بودن، گفتن که خب از جایگاه استفاء بزرگان و اولیاء خدا سخن بگویید و بفرمایید و انبیاء و غیره. حضرت رضا مشغول سخن بودن تا رسیدن به اینجا. فرمودن و اما تاسع فنحن اهل الذکر الذین قال الله تبارک و تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمودن ما خاندان اهل ذکریم، همونهایی که خدا میگوید فاسألوا اهل الذکر در قرآن، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. گروهی از اینها که بودن تو مجلس گفتن فقالت العلماء انما عنا بذالک الیهود و النصارى. گفتن آقا تو نرید، اینی که خدا میگوید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مراد یهود و نصاراست، مراد اهل کتابه و اون ذکر یعنی تورات، مراد اینه. اهل ذکر یعنی شما مطلبی از گذشته میخواید سوال کنید، برید از علمای یهود و نصارا سوال کنید، اینا حقانیت نمیدارن بشارت پیامبر و غیره رو برای شما بازگو کنن. فقال ابوالحسن وجود و مبارکه حضرت سامنوجش فهمدن سبحان الله و هل یجوز ذلک، آیا گمان میکنید این جایزه؟ این میشه خدا این رو بگه؟ اذن یدعونا الى دینهم. بعد خب اگه ما بریم موظف باشیم به اونها مراجعه کنیم و از اونها پرسشگری کنیم، نتیجه چی میشه؟ دعوت به دین اونها میشه، اونها ما رو به اون میخوانند، خداوند ما رو داره به اونها میخواند، به یهود و نصارا میخواند و به آیین. این که نقض غرضه. و بعد خب اونها هم که به یقولون انه افصل من دین الاسلام، اونها هم که حرف خودشونو میزنن اگر برید از اونها سوال کنید. فقال المأمون فحل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا. آقا شما چیزی در ذهن شریفتون هست که به خلاف نظر اینها بخواید اثبات کنید حرف خودتون یا ابوالحسن؟ فقال نعم، حضرت فرمودن بله، از ذکر رسول الله. اگر می فرمد فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، مراد از این ذکر پیامبر است و اهل ذکر یعنی اهل بیت نبی، یعنی اهل بیت نبی یعنی نحنو، یعنی ما خاندان و نحنو اهلو. خب دلیلتون و ذالک بیّن فی کتاب الله عز و جل حیث یقول فی سورة الطلاق فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات، از ذکر رسول الله و نحنو اهلو. وجود و مبارک حضرت رضا دو آیه قرآن رو کنار هم میگذارن و تفسیر میکنند مقام اهل ذکر رو به کمک آیه سوره مبارکه طلاق و بحث ما، به کمک آیه سوره مبارکه انبیا، این دو رو با هم کنار هم میذارن تفسیر القرآن بالقرآن میفهمد وجود و مبارکشون. و من ما اون اهل ذکریم، ذکر پیامبر است به دلیل این آیه که خداوند فرموده است قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا، این رسول بدل کل من الکله، یعنی از همون ابتدا ذکر یعنی پیامبر. خاصیت وجودی پیامبر رو با کلمه ذکر میگوید، عنوان وجودی اون رو با کلمه رسول بازگو میکند. پس مردم، معلم آمده است برای شما، بزرگی آمده است، هدایتگری آمده است که اگر در مسیر اون قرار بگیرید، اگر اطاعتش کنید، اگر درس مکتب او بخوانید، به وادی این گمراهی ها نمیفتید، این گونه چنین ناجوان مردی نمی کنید، ظلم ها و ستیزه ها نمی کنید به دیگران، در چنین مسائل اجتماعی بد عمل نمی کنید، در مسئله طلاق و امثال اون و در تمام حوزه ها. برید قدر این معلمتون رو بدانید، برید شکر وجودی این معلم رو به جا آورید. این معلمی است و رسولی است که یتلو علیکم آیات الله مبینات، آمده است که بر مردم تلاوت کند آیات مبینات الهی را. قرائت مبینات، مبینات هر دو قرائت رو داریم، آیاتی که تبیین کننده است، همه چیز رو روشن می کند، آیاتی که مبین و روشن و واضح بدون قلق و پیچیدگی تعلیم شما می ده. خب این پیامبر آمده است و خدا فرستاده است او را، لیخرج الذین آمنوا، چه می کند این پیامبر تا چه بکند؟ تا آن که برون آورد این پیامبر رو اونها که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند، من از ظلمات الی النور. کار این پیامبر نجات است. این پیامبر می آید که برون بکشد از ظلمت ها و تیرگی ها انسان ها را به اذن پروردگار، به تعالیم الهی، به سوی انوار متعالیه. حالا این ظلمت ها چیست که انسان ها به کمک این کتاب مستطاب و این ذکر، این پیامبر برون می آیند از این ظلمت ها؟ ظلمت کفر، ظلمت شرک، ظلمت فسق، سرآمد این هاست. در دل این ها دیگه شعبه های بعدیش شروع میشه. ابتداعا ظلمت کفر است، که کفر ظلمت است، تیرگی است، شرک است، ظلمت است، ظلم است، فسق همینطور. برون می کشد انسانها را تا آنکه برون نآورد انسانها، اونها که البته ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند، من از ظلمات الی النور. خب حالا اینجا ظلمات هم جمع اومد که تمام این تعددها و تنوعها را برساند که عرض کردم. الی النور حقیقت، نقطه مقابل اینها را نگاه کنید، کفر ایمان، شرک توحید، فسق تقوا. حقیقت ایمان و توحید و تقوا یکیه. اینها مثل شرک و کفر و فسق نیستن. لذا یک کلمه نور برای اینها کافی است که جنس تمام اینها رو شامل می شود. فرمود من از ظلمات الی النور. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدی نفیه. بالاخره انسان ها حسابگرند عزیزان، در اعمالشون و رفتارشون چتکه هاشون رو خوب میندازند. خداوند هم این حال و روز انسان ها رو میداند که خود آفریدگار و خالق انسان هاست. به همین خاطر میبینید در قرآن نوعاً اون پایان کار و نتیجه کار هم همیشه در کنار امروز اون تذکر به انسانها داده میشه که حواستون باشه بالاخره اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند از ظلمت بیرون میان به سوی نور میان تو این زندگی. اما پایانش چی میشه؟ خداوند خود وارد میکند چنین کسی را در جناتی که تجری من تحت الانهار، در جاودان بهشت هایی که از زیر انهار اون و درخت از زیر اشجار اون انهار و نهرها می جوشد و برون می آید. سوره مبارکه این مباحث اخیر باقی مانده از بقره رو که بازگو می کردیم اشاره کردیم که این من می تواند من نشویه باشه، یعنی آب رو از فلان چاه از قنات نمی دانم بالاده می کشن می آرن تو این باقه ها، مکینه فلان جاست از اونجا آب رو میارن منتقل میکنن. بهترین باغ اون باغیه که درون خودش آب مستقل باشه. حالا از اون باغ بهتر باغی است که پای هر درخت چشمه مستقلی باشد. جنات تجری من تحت الانهار دور نیست که این معنا رو بده. بساطینی که زیر هر درخت خودش یک آب مستقلی، چشمه مستقلی، نهر مستقلی می جوشد و جاری است. جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، غمی نیست، جاودان و باقی در اون ابدا. گاهی این کلمه خلود رو یک کمکی چانه زنی می کنن بعضی ها تو مباحث که یا این خلود به معنای جاودانی نیست یا طول مدت، این کلمه ابدا دیگه مشکل رو حل می کند. خالدین فیها ابدا، اینها جاودانه و باقی و پایدار می مانند در چنین موقعیت و جایگاه حالی. الله اکبر. قد احسن الله له رزقا، ولی این مجدگر جان فشانم رواست. خیلی زیباست. قد احسن الله له، اون کسی که ایمان می آورد و عمل صالح می کند و به چنین جایگاهی می رسد، خداوند قد احسن الله، خدا بس نیکو می کند و قرار می دهد برای او رزقن. اینا یه لطایف ادبی هم داره که دیگه ما رد می شیم و می گذاریم. هم یه کلمه عرض می کنم، رزقن نکره اومده اینجا. این نکره، آوردن نکره در اینجا، اسمی که از خصوصیات آوردن تنکیه در کلام عرب تعظیمه، اسمی که نکره میاد یکی از وجوهش عظمت، بزرگی و جلالتشه. قد احسن الله له رزقا، یعنی ای رزق، چه رزقی، کی میتونه تصور کنه این رزق را؟ ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب بشر، رزقی که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر قلبی خطور میکنه. حالا بالاخره ما این خصوصیات نعمتهای بهش رو گاهی در قرآن میخوانیم و عرض به خدمتون وصف العیش نصف العیشی هم میگیم، اما این کجا و حقیقت رزق الهی کجا که برای اهل تقوا و ایمان مهیا میآید. قد احسن الله له رزق. خب آخرین آیه رو میخوانیم و انشاءالله سوره مبارکه به پایان میرسد. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خداوند الله اون ذاتی است که خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. خدا آن کسی است که هفت آسمان آفرید. این بحث رو مکرر در مواضع مختلف خدمت دوستان عزیز توضیح دادیم که بحث هفت آسمان که در قرآن گفته می شود هنوز برای ما به دقت معلوم نیست که آیا می توانیم بگوییم عدد سبع عدد حقیقی است در این آیات یا این نماد کثرت و زیادی است. آیا این هفت یعنی واقعا شش به اضافه یک، یعنی این خداوند هفت آسمان به عدد گفته میشه آفریده است، یا این که یعنی کثیر یعنی بسیاری، مثل خیلی از اعداد که در قرآن جنبه عددی ندارد. پیامبر اگر 70 مرتبه برای اینها استغفار کنی لن یغفر الله لهم، خدا نمی بخشد به این. یعنی چی؟ یعنی 69 به اضافه 1، یعنی دقیقا عدد 70 که اگر 71 مرتبه استغفار بشود ممکنه خبری باشد؟ نه، این عدد کثرته، زیادی را میرساند این 70. این سبع سماواتی که در قرآن میبینیم ممکنه این آسمانهای بسیاری زیادی، حالا سماوات هم هست و جمع هم هست و همه آسمانها رو شامل میشه، مادی و غیر مادی، تمام عوالم رو شامل میشه. یا نه این که سبع خود عدد واقعی باشه که دیگه در اینجا مجبوریم بریم سراغ اون بحثی که گاهی اشارت شده است که بگیم بالاخره اگر سبع سماوات است، یکی از این سماوات مجموعه تمام کیهان و کهکشان است که ما میشناسیم، که باز این کیهان و کهکشان را که ما میشناسیم 95% را نمیشناسیم، 5% آن را میشناسیم. 95% ماده تیره است و دارک متریال است و که نمیدانیم چیست. 5% میشناسیم، از این 5% یه بخشایش رصد کردیم، یه بخشایش هم رصد نکردیم، میشه مجموعه این کیهان. و لقد زینا السماء الدنیا بزینة المصابیح، میشه سماء دنیا، آسمان اول. 6 آسمان دیگه از این جنس نیست. اینها سماء و آسمانی است که یدبر الامر من السماء الى الارض. این دیگه عوالم علوی، عوالم دیگری است که خداوند حکم در آن میراند و ما خبری از آن نداریم مگر از ناحیه ذی علم معصوم که لب باز کنند و به ما چیزی بفرمایند. خب پس بفرمایید که سبع سماوات، خداوند 7 آسمان آفرید به دو معنا که عرض کردم، و من الارض مثلهن، و از زمین هم مثل آن آفرید، و مانند و از زمین هم مانند آن آسمان ها آفرید. همیشه در قرآن وقتی که نگاه میکنید کلمه سماوات رو اکثر موارد، نه همیشه، اکثر موارد کلمه سما را در قالب سماوات و جمع میبینید و عرض رو مفرد. هیچ کجا در قرآن کلمه عرض جمع بسته نشد. شما در دعای فرج میخوانید، عرض به خدمتون، عرضین رو میخوانید اونجا. در بعض از متون محدودمون عرض جمع بسته شده که عرضون سب مثلا گفته شده باشه، اما در قرآن ما کلمه عرض رو همیشه مفرد داریم، جمع نداریم. خب این چطور میشه؟ تنها جایی که محل کلام برای مفسران عظام است همین جاست، همین آیه سوره بارکه طلاقه که خدا آسمان ها را آفرید سبع سماوات و من الارض مثلهن، و از زمین هم مثل آنها آفرید، مثل این آسمان ها آفرید. میگن خب این مثلهن یعنی پس از زمین هم سبع ارضین آفریده است پروردگار. اینو بسیاری از مفسران گفتن و نوشتن. البته کلمه عرض جمع بستنش بر عرضون و عرضین از جهت ادبی و عرضون شز و سنونا، این تو کتاب های ادبی هم فراوان گفتن که این به ندرت جمع بسته میشه. اصلا به طور کلی عرض با واو و نون جمع زبل اقول نوعا به ندرت جمع بسته میشه، خلاف قیاس ادبی است. جمع عرض عراضی است نه عرضون. حالا اون عدیه هم بالاخره جای خودش رو داره، بحث خودش رو داره، نمیخوام وارد اون مقوله بشم. اما آنی که به ذهن می آید در این آیه شریفه با توجه به دیگر آیات شریفه قرآن، ما عرضون سبع نداریم عزیزان، یعنی ما 7 زمین نداریم. اگر مراد از سبع عدد 7 باشه، در اون صورت باید بگوییم مراد از زمین ها من الارض مثلهن. اینجا اگر اصراری داشته باشیم که حتما عدد 7 رو در مورد زمین هم بگیم، دیگه چاره‌ای نداریم جز برگردیم به فرمایش نورانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بگیم ولو اعطیت الاقالیم السبعه. در گذشته زمین رو تقسیم می‌کردن به بخش‌های مختلف، قسمت‌های مسکونی زمین رو به هر قسمت می‌گفتن یک اقلیم، اقلیم، خراسان در اقلیم چهارم بود، منطقه خراسان بزرگ در اقلیم چهارم بود مثلا فرض بفرمایید. هر بخشش میگفتن یک اقلیم، بعد 7 بخش مسکونی در ربع مسکون 7 بخش قائل بودن، میگفتن اینا اقالیم سبعه. این همانه که امیرالمومنین میگن اگر تمام اقالیم سبعه و 7 بخش زمین رو به من بدن، حاضر نیستم که پوست جوی رو به ظلم از دهان موری به در آورم. صلی الله علیه که یا ابن حسن یا امیرالمومنین. این سخن نورانی امام تو نهج البلاغه. پس ممکنه بگیم اگر اصرار داریم که بگیم 7 زمین یعنی 7 بخش زمین با همون ادبیات زمان نزول چنین معنای، اما ظاهر آیه این نیست و اصراری هم نداریم این رو بگیم. مثلیت حتما نباید در تمام ابعاد و جهات باشد، یعنی خداوند 7 آسمان 7 آسمان آفریده است و از زمین هم مثلهن آفریده است، دلیلی نداره که این مثلیت به عدد بخوره. خداوند با همون قواعدی که در آسمان ها هست، با همون قوانینی که در آسمان ها هست، با همون پیچیدگی ها و با همون شگفتی ها زمین رو هم آفریده است، با همون دست قدرت زمین رو آفریده است. این مثلیت، مثلیت در قدرت نمایی الهی باشد، مثلیت در جلوه های جلال و جمال الهی باشد در خلقت، حتما نیاز نیست که این مثلیت مثلیت عددی باشد. و من الارض مثلهن. نه، یه نکته دیگه من بگم تمام. و اگر هم باز بخواهیم بالاخره اصرار به این داشته باشیم، سبع رو همون طور که عرض کردم کثرت بدانیم، خدا خیلی آسمان ها آفریده است، مثل این آسمان ها خیلی هم زمین آفریده است، اگر این طور بگیم، و مثل این آسمان ها هم خیلی زمین آفریده است، یعنی اون کثرت رو ببینیم. بله، خب در این صورت این دانش محدود ماست و هنوز دانش آسمان شناسی آسترونومی خیلی کار داره تا اینکه بشر بداند خارج از منظومه شمسی، خارج از کهکشان راه شیری، آیا به وضعیت زمین یعنی با ساختار کره زمین از جهت مواد و خصوصیات و مسکونی بودن و قابلیت سکونت چه مقدار کرات وجود دارد و چه مقدار وجود ندارد. این هنوز برای ما مکشوف نیست، باید بیاد آینده حقایق باز شود و ما نکته هایی را در این مورد بدانیم. پس آنچه الان بنده عرض می کنم پیرامون این آیه شریفه، خداوند بر اساس قدرت خیش 7 آسمان آفرید. یک آسمان اون تمام این کیهان و کهکشانی است که ما می بینیم، بقیه اون عوالم علوی است. و من الارض مثلهن، زمین رو هم مثل اینها با تمام قدرت و اقتدار آفرید. یتنزل الامر بینهن، و امر الهی بین آسمان ها و زمین بین تمام کرات جاری است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، حاکمیت او در آسمان ها و زمین جاری و ساری است و هیچ نکته ابهامی وجود ندارد. خب حالا یه نکته ظریفی اینجا گفته میشه، خیلی زیباست، دقت کنید. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. خداوند آفرید آسمان ها را با تمام این قدرت، چنین و چنان زمین آفرید. بعد فرمود لتعلموا، یعنی کی تعلموا، لان تعلموا، تا آنچه بدانید شما انسان ها، ان الله على كل شيء قدير، خداوند بر هر امری توانمند است و قدیر و قدرتمند است. یعنی خداوند این دقت کنید، خداوند آسمان ها را آفرید لتعلموا، تا آن که علم برای شما حاصل شود. قدرت نمایی نبود تا برای شما علم حاصل بشه. یعنی در حقیقت میبینیم مثل این که یکی از غایات آفرینش را حضرت حق در اینجا حصول علم برای فرزندان آدم میداند. این همون میشه که عده‌ای از بزرگان محکم این آیه رو میگیرن و میگن علت آفرینش علم است، تحصیل علم است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. این خدای رحمان اولین بعد رحمانیتش علمه، تا تعلیم لتعلمو خداوند آفرید تا علم حاصل بشود. اصلا علم سلسله جنبان آفرینش و خلقت میشه. خب از اون طرف هم سوره مبارکه زاریات مفصل این بحث رو گفتیم خدمت دوستان که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اونجا هم فهمون ما جن و انس رو نیافریدیم، آفرینش نیست مگر مقدمه بندگی. و اونجا هم میگد علم. جای دیگر می فرماید عرض به خدمتون کنتو کنزن مخفی یا احببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. بنا در قالب این رو مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار از زبان حضرات معصومین زبان مقدسه محمد و آل محمد حدیث رو می نویسد. این قلتقین تو حدیث دارد که بالاخره کنتو کنزن مخفی یا گنجی نهان بودم، اراده اون کردم، دوست می داشتم که شناخته شدم، اونگاه آدمیان رو آفریدم که بتوانند این ارتباط رو آمن برقرار کنند، ارتباط معرفتی رو ما سوا و ماورای بقیه موجودات. و بعد بگیم می دانید علت آفرینش چیست؟ عشق. عشق در ازل پرتو به حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شده آتش و همه عالم زد. حب و جذبه حبی علت آفرینش، علم علت آفرینش، عبادت علت آفرینش. باز هم بخوایم بجوییم رحمت الا ما رحم ربهم و لذالک خلقهم، رحمت علت آفرینش. اینا همه علت آفرینش انسان. و بعد اگه همه اینها رو جمع کنیم یک کلمه من عرض کنم ببینید، میتوان گفت علم عزیزان، عشق، رحمت هنگامی که کنار هم جمع میشه خروجی و برایندش میشه عبودیت و بندگی. آن که عالم باشد، عاشق باشد و رحمت را چشیده باشد به مقام بندگی پروردگار نائل شده. اگر فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اونجا بذارید کنار این سه تعبیر، اینا میشن مقدمه برای رسیدن به چی؟ به عبودیت و بندگی خداوند. بدون علم کسی به مقام عبودیت نمیرسد، بدون عشق و محبت ان الذين امنوا اشد حبا لله، هر مقداری که ایمان فراتر، عشق و محبت فراتر. و بدون رحمت کسی این وادی را طی نمی کند که ارحم ترحم، تا رحمتی از اون سو نباشد از اون سو رحمتی نمی آید. این میشه مقدمه همه اینها که جمع میشه. بعد این انسان میشه عبد، میشه آیت خلقت مشخص میشه و روشن میشه. فرمود لتعلمو ان الله على كل شيء قدیر، پس آفریدیم آسمان ها و زمین رو با تمام این اقتدار تا بدانید که خداوند بر هر امری توانمند و قدیر است. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و خداوند احاطه دارد از جهت علمی و علم الهی، احاطه به هر شیء دارد. یعنی این دیوارهای این سالون اسمش چیه؟ حائط. حائط دیوار میشه حائط. این وسط، این وسط میشه محوطه. احاطه یعنی هم بر تصور ذهنیش احاطه، یعنی احاطه به کل شیء علما، همه چیز در چنبره علم و در سیطره علم الهی و قدرت خداوندی. خب به حمد الله این پایان سوره مبارکه طلاق که توفیقی بود در طی این چند نوبت و جلسه خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم، و پایان آن هم پایان بسیار خوشی است که حکایت و حدیث بندگی در پیشگاه حضرت پروردگار است. پروردگارا به عظمت قرآن و به آیات بیناتش و به جایگاه نبیت فطرتش، آنی به کمتر از آنی دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. توفیق فهم و درک آیات بیناتت رو به زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب ما قرار بده. پروردگارا توفیق علم و حب و رحمت و بندگی را در سراسر زندگی بر ما عنایت بفرمان.